ای اول اشخاص خیرخواه محترم عالم انسانی، نامه های شما که در این مدت حرب ارسال نمودید نرسید. در این ایام یک نامه به تاریخ 11 فوریه 1916 رسید و فوراً جواب تحریر می گردد. مقصد شما سزاوار هزار ستایش است، زیرا خدمت به عالم انسانی می نمایید و این سبب راحت و آسایش عمومی است. این حرب اخیر بر عالم و عالمیان ثابت کرد که حرب ویرانی است، صلح عمومی آبادی. حرب ممات است و صلح حیات. حرب درندگی است و خونخواری و صلح مهربانی و انسانی. حرب از مقتضای عالم طبیعت است و صلح از اساس دین الهی. حرب ظلمت اندر ظلمت است و صلح انوار آسمانی. حرب حادم بنیان انسانی، صلح حیات ابدی عالم انسانی. حرب مشابهت با گرگ خونخوار است و صلح مشابهت ملائکه آسمانی. حرب منازعه بقاست، صلح تعاون و تعاضد بین ملل در این جهان و سبب رضایت حق در جهان آسمانی. نفسی نمانده که وجدان شهادت بر این ندهد که الیوم در عالم انسانی امری اعظم از صلح عمومی نیست. هر منصفی بر این شهادت می دهد و اون انجمن محترم را می پرستد، زیرا نیتشان چنان که این ظلمات مبدل به نور گردد و این خونخواری مبدل به مهربانی و این نقمت به نعمت و این زحمت به رحمت و این بغض و عداوت به الفت و محبت منقلب شد. لذا همت اون اشخاص محترمه شایان ستایش و نیایش است. ولی در نزد نفوس آگاه که مطلع هستند بر روابط ضروریه که منبعث از حقائق اشیاست، ملاحظه می نمایند که مسئله واحده چنان که باید و شاید نفوذ در حقیقت انسانیه ننماید. زیرا تا عقول بشری اتحاد حاصل نکند هیچ امر عظیمی تحقق نیابد. حال صلح عمومی امری است عظیم، ولی وحدت وجدان لازم است که اساس این امر عظیم گردد، تا اساس متین شود و بنیان رزین گردد. لحاظا حضرت بهاءالله 50 سال پیش بیان صلح عمومی فرمود، در حالتی که در قلعه عکا مسجون بود و مظلوم بود و محصور بود. این امر عظیم یعنی صلح عمومی را به جمیع ملوک مرغوب فرمود و در شرق در بین دوستان خیش تأسیس فرمود. افق شرق بسیار تاریک بود و ملل در نهایت بغض و عداوت با یکدیگر و ادیان تشنه خون یکدیگر بودند. ظلمت اندر ظلمت بود. در چنین زمانی حضرت بهاءالله از افق شرق مانند آفتاب طلوع کرد و به انوار این تعالیم ایران را روشن فرمود. از جمله تعالیم اعلان صلح عمومی بود. کسانی که پیروی کردند از هر ملت و از هر دین و مذهب در نهایت محبت اجتماع نمودند، به درجه‌ای که محافل عظیمه تشکیل می‌شد که از جمیع ملل و ادیان شرق مرکب بود. هر نفسی داخل انجمن می‌شد می‌دید یک ملت است و یک تعالیم و یک مسلک و یک ترتیب، زیرا تعالیم حضرت بهاءالله منحصر در تأسیس صلح عمومی نبود. تعالیم کثیره بود که معاونت و تأیید صلح عمومی می نمود. از جمله تحری حقیقت تا عالم انسانی از ظلمت تقالید نجات یابد و به حقیقت پی برد. این قمیص رسیس هزاران ساله را بدرد و بیاندازد و پیرهنی که در نهایت تنزیه و تقدیس در کارخانه حقیقت بافته شده بپوشد. و چون حقیقت یکی است تعدد قبول نمی کند. لحاظه و افکار مختلفه منتهی به فکر واحد گردد. و از جمله تعالیم حضرت بهاءالله وحدت عالم انسانی است که جمیع بشر اغنام الهی و خدا شبان مهربان. این شبان به جمیع اغنام مهربان است، زیرا کل را خلق فرموده و پرورش داده و رزق احسان میدهد و محافظه میفرماید. شبهی نماند که این شبان به جمیع اغنام مهربان است. و اگر در بین این اغنام جاهلانی باشند باید تعلیم کرد، و اگر اطفالی باشند باید تربیت نمود تا به بلوغ رسند، و اگر بیماری باشد باید درمان نمود، نه اینکه کره و عداوتی داشت. باید مانند طبیب مهربان این بیمارهای نادان را معالجه نمود. و از جمله تعالیم حضرت بهاءالله این که دین باید سبب الفت و محبت باشد. اگر سبب کلفت گردد لزومی ندارد، زیرا دین درمان است. اگر درمان سبب درد گردد لزومی ندارد. و از جمله تعالیم بهاءالله این که دین باید مطابق علم و عقل باشد تا در قلوب انسانی نفوذ نماید، اساس متین باشد نه اینکه عبارت از تقالید باشد. و از جمله تعالیم بهاءالله تعصب دینی و تعصب جنسی و تعصب سیاسی و تعصب اقتصادی و تعصب وطنی هادم بنیان انسانی است. تا این تعصب ها موجود عالم انسانی راحت ننماید. 6000 سال است که تاریخ از عالم انسانی خبر می دهد. در این مدت 6000 سال عالم انسانی از حرب و ضرب و قتل و خونخاری فارغ نشد. در هر زمانی در اقلیمی جنگ بود و این جنگ یا منبعث از تعصب دینی بود و یا منبعث از تعصب جنسی و یا منبعث از تعصب سیاسی و یا منبعث از تعصب وطنی. پس ثابت و محقق گشت که جمیع تعصبات هادم بنیان انسانی است، و تا این تعصبات موجود منازعه بقا مستولی و خونخواری و درندگی مستمر. پس عالم انسانی از ظلمات طبیعت جز به ترک تعصب و اخلاق ملکوتی نجات نیابد و روشن نگردد، چنانچه از پیش گذشت. اگر این تعصب و عداوت از جهت دین است، دین باید سبب الفت گردد و الا ثمری ندارد. و اگر این تعصب تعصب ملی است، جمیع نوع بشر ملت واحده است. جمیع از شجره آدمی روییده، اصل شجره آدم است و شجره واحده است، و این ملل به منزله اغصان است و افراد انسانی به منزله برگ و شکوفه و اسمار. دیگر ملل متعدد تشکیل کردن و بدین سبب خونریزی نمودن و بنیان انسانی برانداختن، این از جهل انسانی است و غرض نفسانی. و اما تعصب وطنی، این نیز جهل محض است، زیرا روی زمین وطن واحد است. هر انسان در هر نقطه از کره ارض زندگی می تواند. پس جمیع کره ارض وطن انسان است. این حدود و ثغور را انسان ایجاد کرده. در خلقت حدود و ثغوری تعیین نشده. اروپا یک قطعه است، آسیا یک قطعه است، افریقا یک قطعه است، امریکا یک قطعه است، استرالیا یک قطعه است، اما بعضی نفوس نظر به مقاصد شخصی و منافع ذاتی هر یک از این قطعات را تقسیم نمودند و وطن خیش انگاشتند. خدا در بین فرانس و آلمان فاصله خلق نفرمود، متصل به یک دیگر. بلی در قرون اولا نفوسی از اهل غرض به جهت تمشیت امور خیش حدود و ثغوری معین نمودند و روز به روز اهمیت یافته، تا این سبب عداوت کبرا و خونریزی و درندگی در قرون آتیه گشت و به همین قسم غیر متناهی خواهد بود. و این فکر وطن اگر در ضمن دائره محصور ماند، سبب اول خرابی عالم است. هیچ عاقلی و هیچ منصفی از آن به این اوهام ننماید. و هر قطعه محصور را که نام وطن می نهیم و به اوهام خیش مادر می نامیم، و حالان که کره ارض مادر کل است، نه این قطعه محصوره. خلاصه ایامی چند روی این زمین زندگانی می نماییم و عاقبت در آن دفن می شویم. قبر ابدی ماست. آیا جایز است به جهت این قبر ابدی به خونخواری پردازیم و همدیگر را بدریم؟ حاشا و کلا. نه خداوند راضی نه انسان عاقل از آن این کار می نماید. ملاحظه نمایید که وحوش مبارک ابدا منازعه وطنی ندارند، با یک دیگر در نهایت الفتند و مجتمعا زندگانی می کنند. مثلا اگر کبوتری شرقی و کبوتری غربی و کبوتری شمالی و کبوتری جنوبی به تصادف در آن واحد در جایی جمع شوند، فوراً به یکدیگر الفت نمایند و همچنین جمیع حیوانات مبارکه که از وحوش و طیور، ولیکن حیوانات درنده به مجرد تصادف با یکدیگر در آویزند و پرخاش برخیزند و یکدیگر بدرند و ممکن نیست در بقعه واحد زندگانی کنند. همه متفرقند و متحور و متحاربند و متنازع. و اما تعصب اقتصادی، این معلوم است که هرچه روابط بین ملل ازدیاد یابد و مبادله امتعه تکرر جوید و هر مبدا اقتصادی در هر اقلیمی تأسیس یابد، بالمعال به سایر اقالیم سرایت نماید و منافع عمومیه رخ بگشاید. دیگر تعصب به جهت چه؟ و اما در تعصب سیاسی باید متابعت سیاست الله کرد و این مسلم است که سیاست الهیه اعظم از سیاست بشریه است. ما باید متابعت سیاست الهیه نماییم و او به جمیع افراد خلق یکسان است، هیچ تفاوتی ندارد و اساس ادیان الهی است. و از جمله تعالیم حضرت بهاءالله ایجاد لسان واحد است که تعمیم بین بشر گردد. 50 سال پیش این تعلیم از قلم حضرت بهاءالله صادر شد تا این لسان عمومی سبب ازابله سوء تفاهم بین جمیع بشر گردد. و از جمله تعالیم حضرت بهاءالله وحدت نساء و رجال است که عالم انسانی را 2 بال است، 1 بال رجال و 1 بال نساء. تا 2 بال متساوی نگردد مرغ پرواز ننماید. اگر 1 بال ضعیف باشد پرواز ممکن نیست. تا عالم نساء متساوی با عالم رجال در تحصیل فضائل و کمالات نشود، فلاح و نجاح چنان که باید و شاید ممتنع و محال. و از جمله تعالیم بهاءالله مواسات بین بشر است و این مواسات اعظم از مساوات است و آن این است که انسان خود را بر دیگری ترجیح ندهد بلکه جان و مال فدای دیگران کند، اما نه به عنف و جبر که این قانون گردد و شخصی مجبور بر آن شود، بلکه باید به صفت طبع و طیب خاطر مال و جان فدای دیگران کند و بر فقرا انفاق نماید، یعنی به آرزوی خیش، چنان که در ایران در میان بهائیان مجراست. و از جمله تعالیم حضرت بهاءالله حریت انسان است که به قوه معنویه از اسیری عالم طبیعت خلاص و نجات یابد، زیرا تا انسان اسیر طبیعت است حیوان درنده است، زیرا منازعه بقا از خصائص عالم طبیعت است و این مسئله منازعه بقا سرچشمه جمیع بلایاست و نکبت کبرا. و از جمله تعالیم بهاءالله این که دین حسن حسین است، اگر بنیان دین متزلزل و وهین گردد هرج و مرج رخ دهد و به کلی انتظام امور مختل شود، زیرا در عالم انسانی دو راده است که از ارتکاب رذایل حفظ می نما. یک راده قانون است که مجرم را عذاب و عقاب می نما، ولی قانون راده از جرم مشهود است، راده از جرم مخفی نیست. و اما راده معنوی دین الهی راده از جرم مشهود و مخفی هر دو است و انسان را تربیت می نماید و تهذیب اخلاق می کند و مجبور بر فضائل می نماید. و اعظم جهت جامعه است که تکفل سعادت عالم انسانی می کند. اما مقصد از دین، دین حقیقی است نه تقلیدی، اساس ادیان الهی است نه تقالید بشری. و از جمله تعالیم حضرت بهاءالله این که هرچند مدنیت مادی از وسائط ترقی عالم انسانی است، ولی تا منظم به مدنیت الهی نشود، نتیجه‌ای که سعادت بشری است حصول نیابد. ملاحظه کنید که این صفائن مزرعه که شهری را در یک ساعت ویران می نماید از نتایج مدنیت مادی است، و همچنین توپ های کروپ و همچنین تفنگ های موزر و همچنین دینامیت و همچنین غواص های تحت البحر و همچنین تورپید و همچنین سیارات متدرعه و همچنین تیارات آتش فشان، جمیع این آلات از سیئات مدنیت مادی است. اگر مدنیت مادی منظم به مدنیت الهی بود، هیچ این آلات ناریه ایجاد نمی گشت، بلکه قوای بشری جمیع محول به اختراعات نافعه می شد و محصور در اکتشافات فاضله می گشت. مدنیت مادی مانند زجاج است، مدنیت الهی مانند سراج. زجاج بی سراج تاریک است، مدنیت مادی مانند جسم است، ولو در نهایت تراوت و لطافت و جمال باشد مرده است. مدنیت الهی مانند روح است، این جسم به این روح زنده است و الا جیفه گردد. پس معلوم شد عالم انسانی محتاج به نفسات روح القدس است. بدون این روح عالم انسانی مرده است و بدون این نور عالم انسانی ظلمت اندر ظلمت است، زیرا عالم طبیعت عالم حیوانی است. تا انسان ولادت ثانویه از عالم طبیعت ننماید، یعنی منسلخ از عالم طبیعت نگردد، حیوان محض است. تعالیم الهی این حیوان را انسان می نماید. و از جمله تعالیم بهاءالله تعمیم معارف است. باید هر طفلی را به قدر لزوم تعلیم علوم نمود. اگر ابوین مقتدر بر مصارف این تعلیم فبها، و الا باید هیئت اجتماعیه اون طفل را وسائط تعلیم مهیا نماید. و از جمله تعالیم حضرت بهاءالله عدل و حق است. تا این در حیز وجود تحقق نیابد، جمیع امور مختل و معوق و عالم انسانی عالم ظلم و عدوان است و عالم تعدی و بطلان. خلاصه امثال این تعالیم بسیار است. این تعالیم متعدده که اساس اعظم سعادت عالم انسانی است و از صنوحات رحمانی، باید منظم به مسئله صلح عمومی گردد و ممزوج به آن شود تا اینکه نتیجه بخشد، و الا تنها مسئله صلح عمومی را در عالم انسانی تحققش مشکل است. تعالیم حضرت بهاءالله چون ممتزج با صلح عمومی است، لحاظا به منزله موعده است که از هر قسم از اینه نفیسه در آن سفره حاضر، هر نفسی مشتهیات خیش را در آن خوان نعمت بی پایان می‌یابد. اگر مسئله منحصر در صلح عمومی باشد، نتایج عظیمه چنان که منظور و مقصود است حصول نیابد. باید دائره صلح عمومی چنان ترتیب داده شود که جمیع فرق عالم و ادیان آرزوی خیش را در آن بیابند. حال تعالیم حضرت بهاءالله چنین است که منتها آرزوی جمیع فرق عالم، چه از فرق دینی و چه از فرق سیاسی و چه از فرق اخلاقی، چه از فرق قدیمه و چه از فرق حدیثه، کل نهایت آرزوی خیش را در تعالیم حضرت بهاءالله می‌یابد. مثلا اهل ادیان در تعالیم بهاءالله تأسیس دین عمومی می‌یابد که در نهایت توافق با حال حاضر است. فی الحقیقه هر مرض لا علاج را علاج فوری است و هر دردی را درمان و هر سم نقی را دریاق اعظم است. زیرا اگر به موجب تقالید حاضره ادیان بخواهیم عالم انسان را نظم و ترتیب دهیم و سعادت عالم انسانی را تأسیس نماییم، ممکن نه، حتی اجرایش محال. مثلا اجرای احکام تورات علیا مستحیل است و همچنین سائر ادیان به موجب تقالید موجوده. ولیکن اساس اصلی جمیع ادیان الهی که تعلق به فضائل عالم انسانی دارد و سبب سعادت عالم بشر است، در تعلیمات حضرت بهاءالله به نحو اکمل موجود. و همچنین مللی که آرزوی حریت نمایند، حریت معتدله که کافل سعادت عالم انسانی است و ضابط روابط عمومی، در نهایت قوت و وسعت در تعالیم حضرت بهاءالله موجود. و همچنین حزب سیاسی اونچه اعظم سیاست عالم انسانی است، بلکه سیاست الهی در تعالیم حضرت بهاءالله موجود. و همچنین حزب مساوات که طالب اقتصاد است. الان جمیع مسائل اقتصادیه از هر حزبی که در میان آمده قابل اجرا نه، مگر مسئله اقتصادیه که در تعالیم حضرت بهاءالله و قابل الاجراست و از آن اضطرابی در هیئت اجتماعی حاصل نگردد. و همچنین سائر احزاب چون به نظر عمیق دقت می نمایید ملاحظه می کنید که نهایت آرزوی اون احزاب در تعالیم بهاءالله موجود. این تعالیم قوه جامعه است در میان جمیع بشر و قابل الاجرا، لکن بعضی تعالیم است از سابق نظیر احکام تورات که قطعیاً الیوم اجرایش مستحیل، و همچنین سایر ادیان و سایر افکار فرق مختلفه و احزاب متنوع. مثلا مسئله صلح عمومی، حضرت بهاءالله می فرماید که باید هیئت محکمه کبرا تشکیل شود، زیرا جمعیت امم هرچند تشکیل شد ولی از عهده صلح عمومی بر نیاید. اما محکمه کبرا که حضرت بهاءالله بیان فرموده این وظیفه مقدسه را به نهایت قدرت و قوت ایفا خواهد کرد، و آن این است که مجالس ملیه هر دولت و ملت یعنی پارلمانت، اشخاصی از نخبه آن ملت که در جمیع قوانین حقوق بین دولی و بین مللی مطلع و در فنون متفنن و بر احتیاجات ضروریه عالم انسانی در این ایام واقف، دو شخص یا سه شخص انتخاب نمایند به حسب کثرت و قلت آن ملت. این اشخاص که از طرف مجلس ملی یعنی پارلمانت انتخاب شده اند، مجلس اعیان نیز تصدیق نمایند، و همچنین مجلس شیوخ، و همچنین هیئت وزرا، و همچنین رئیس جمهور یا امپراتور، تا این اشخاص منتخب عموم آن ملت و دولت باشند. از این اشخاص محکمه کبرا تشکیل می شود و جمیع عالم بشر در آن مشترک است، زیرا هر یک از این نمایندگان عبارت از تمام آن ملت است. چون این محکمه کبرا در مسئله از مسائل بین المللی یا بالاتفاق یا بالاکثریت حکم فرماید، نه مدعی را بهانه ای ماند نه مدعا علیه را اعتراضی. هرگاه دولتی از دول یا ملتی از ملل در اجرای تنفیذ حکم مبرم محکمه کبرا تعلل و تراخی نماید، عالم انسانی بر او قیام کند، زیرا ظهیر این محکمه کبرا جمیع دول و ملل عالمند. ملاحظه فرمایید که چه اساس متینی است، ولیکن از جمعیت محدود و محصور مقصود چنان که باید و شاید حصول نیابد. این حقیقت حال است که بیان می شود.